هر شبت که گفتش که حکم بازرسی زدن. من تو کار حفاظتی بود، گفت بازرسی زدن. گفتم منو، اولا من هم تحصیلات دانشگاه هم حتی حوزوی دارم تا 35 سال میان تالاشو 25 سال دازه 30 سالش هم گفت زدن 25 زبرانه، چون تو حفاظت بود، سطیم زنگنه بود تو جهاد، سطیم حکیم بود، آدم تیز زرنگی. چه 25 وقتی که ابلاغ، بعد از 25 رو ابلاغ کردن، از اون طرف خبرار میزن به اون طرف، آقا گفته بودن، آقا به احمد جاد اعتراض کرده. البته من تو نهاد که بودم دارم همه چی به هم میرزن، این هرچه آدم حسابی داره بکنه بیرون. من یه وقتی گرفتم آجای اشکانی گفت یه سوالم من دارم به من داده، رفتم پیش آقا و گفتم آقا اول جمله گرم بودم این همه شما از احمد جاد حمایت میکنید، مشکل ایجاد نمیکنه؟ گفتن که ببین کار محرومی میکنه، کار فرهنگی میکنه، شما هم رفیقمون معتقد این شرایط لیبرالیسم میگذاره، آقای هاشمی این شرایط زمانه، این داریم کار شما هم کمکش کنید. گفتن ما آهنگ شما رو داریم، ولی دغدغه اونه که این خراب میکنه. این من با آقا همون روزا گفت
84.
بله، خدا هرچه آدم حسابیه داریم میزده بیرون، آدم این کار میکنه. ولی من اون روز گفتم ما آهنگ شما رو داریم، ولی دغدغه اونه که این خراب کاریم. اون روز که ابلاغ تا بچه ها گفته بودن، من اومدم دفترم، دیدم که من شب مسجد بودم، این هاشم نژاد منبر بودم، نبه من اومد که دفتر رئیس جمهور شما رو میخوام. بودم میام البار میام، اومدم کنم شماره همون دفتر رئیس جمهور، من تردد داشتم، زنگ زدم در مدیر کل دفتر، گفتش که سلام و عرض ببخشید و اشتباه شد و حکم شما زدن. آقای دوتو گفتن ما میخواییم به حضورشون استفاده کنیم، اشتباه شد و شما حکم آقای خاتم که آقای هاشمی هم شما داری؟ گفتم به میشه فرض کنیم شما سه شنبه هم صبح نهتشو بیاید اینجا. من اینها رو فکس کردم، حالا ظهر از این طرف این گفته بود، از اون طرف هم همون روز که رفتم پله های گلپایگانی برای همین اعتراض، رفتم پیش آقا و من نهارم اونجا بودم، موندم نماز و اینا، اومدم دفتر، بچه ها گفتن آقای گلپایگانی زنگ زد. زنگ زدم گفت حالا فردا بیا نماز، آقا مهمون ما. اون بود کاری بودم انشاءالله. صبح رفتم حکم زدن و اول رفتم جام جمهوری من زدن و گفتم باطل میکنیم، اومدم دفتر رو گشتم رفتم اونجا. بعد نماز پلاوتون گفتن تا ما شنیدیم که این که شما زدن، با آقا گفتیم، آقا بهش اعتراض کرد که احمد اجداد هم همین کار کرد، آقا بهش اعتراض کرد، خاتمی هم که اون روز، یعنی به امر ایشون ما من اونجا بودم.
مشغول بودین و نهایتا ایشون همه مشاورین رو کنار گذاشتن. بسیار خوب، آینده اقتصاد کشور رو چگونه میبینید؟
من آینده روشن میبینم، چون ما کشورمون رو گنج خوابیده، مدیریت کشور بلد، یعنی در اصل ما ذخایر عظیمی داریم که اونی که تفسیر میکنن خربی ها میگن خلاصه نگین خاورمیانه، ایران، آسیا و نگینش هم ما هستیم، ایرانی ها هستیم. ذخایر عظیمی داریم، ما مدیریت درستی نداریم. خداوندی تفضل به ما کرده که ما اخیراً یه معدن طلا پیدا کردیم. میدونید که ما خداوند خیلی بهمون نعمت داده و یکی دوتا نیست. اولا ما ایرانی ها که عنوان یه حکومت شیعی الان یه سمبولش دنیا شدیم، دو سه نعمت بزرگی خدا ما داده که اصلا هیچ که نداره نعمت. یکی نعمت پیامبر اسلام ما داده، نعمت قرآن رو داره، نعمت اهل بیت داره. هیچ چیزی نداره این. و از اون باز یه بخشش هم امامه، که این نعمت که امام ما داده و این انقلاب که امام کرد، انقلاب مثل پیغمبر و امام سر اسلام یه همچه حرکت، تغییر حرکت تاریخ دار، تغییر حرکت تاریخ دار. نمیدونم این جمله رو گفتم یا نه، اولا یه مرده گفتم براتون که یه آقایی در قوم بود به نام رشوت که علما فامیلش بود، یه شب خواب میبینه که آقا امام زمان رو بدن به خواب سال چلی کدن بلند شو واسد الله بگو حرکت کن را وقتش، خوابش میبره. بار دوم آقا به خوابش میاد، از خواهش بره. بار سوم یه بودم حرکت کن، میگه بعد پاشتم دم دو بعد از شب بود، دو بعد از شبه. امام هم خونش گفتم روی اختر قاضی، اون برش باغات بوده اینا. خب اون فاصلش هم الان رفتید که یه هشتی و بعد اون بله. حیات و بعد اون جلسه دلته اونا. میگه وقتی اومدم در زدم، امام پشت در واشده بود که تا در باز کرد گفت پیام آقا رو بردی، پیام آقا رو بردی. ببینید این یکی. یکی هم ما وقتی اجازه گرفتیم که از پاریس بیم ستاد تشکیل بدیم، من رو برای گفت من میره، گفتم نه تو باید امام بیاری. فرمونده قدر بود تا مرحوم ایران. وقتی اومدیم اینجا خوب ستاد تشکیل دادیم اینا، یه اتاق ما داشتیم تو مست علوی دست ما بود. اینا مرحوم مطهری اومد شروع کرد و به امام صحبت تلفنی با پاریس که امام نیاد، حالا تأخیر بندازن. بعدش مرحوم بهشتی گوشیر گرفت، مطهری بهشتی، اونم همین سیره بود که امام حالا نیان. اینا سومی آقای طالقانی بود، سومی آقای طالقانی بود. آقای طالقانی وقتی گوشیری میگیره اصرار میکنه، امام یه جمله بهش میگه که بلافاصله ایشون قطع شد. چی شد؟ گفت هیچی. وقتی من داشتم اصرار میکردم، ایشون من گفت اگه دستور باشد چه میفرمایید؟ که بشه میزره زمین. امام مثل یه طراح زبردستی که میگه اینجا پنجم بشین بالا، اینجا سیستم بشین پایین، و تو خشت خام میدید این حرکتی که میکرد. همه 15 سال مبارزاتش در ایران و عراق بذارید توی یک کفه، اون سه ماه پاریس میچربه بام. اون سه ماه
حتی برابر نه، میچربه بام،
میچربه بام. برای اینکه اون سه ماه خب امام تو نوفلشاتو میدونی که روز امام سه روز در هومه پاریس بودن، اجازه مصاحبه نمیدن بهش. زیاد هستن شاب اینا خیلی باج میداد داشته باشن، زنگ میدادی که آیت الله خمینی اومده چیکارش کنم، میگم میذارم بیاد ایران. میگه ای کشور مسیح کار نمیکنه تو فکر شما، دیگه من مخالفتی ندارم. بعد یه ایرانی میاد اون نفل شاتو مالی عسکری نامی بود، خیلی لای زیبایی بود، پستو بلند و خوشگل، میگه آقا من آزمی ویلار در اختیار شما بذارم. همه دفتر را احمد آقا پسرشون محتشمی شاید که اون املایی بچه هایی که دفتر بودن همه مخالفت میکنن که حال اینجا پاریس که میاد که ما 40 کیلومتر بریم توی روستا. امام میان، خودم میام میبینم. وقتی میان اونجا میبینن که یه دیر خیلی زیبا و پست بلند و اینا، میگن میام. امسا میگن نه. فرح دو جلد کتاب نوشته به نام دختر یتیم، خیلی مؤدب نمیشه هیچ. فرح از شابا سوادتر بود. فرح تو این اظهار نظر کرده، نمیدونم در سیمای این مرد روحانی چی بود که دنیا رو توی دوستا با خودش جلب کرد. مؤدب هم میگه دنیا رو با خودش جلب کرد. اینجا روزانه خب ما شبی که رسیدیم اداره اونجا رو من آقای گفت مسئول شما دونم، روزی 500-600 تا زور و شب قضا میداد. دو بعده هر کم میداد میدیم، روز 300-400 خبرنگ مثل زنجیر در تردد بهشون میدادیم، هر کی من نارش بودیم شام میدادیم بهشون. خب این وقتی امام تا 26 دهی میگفتن شاه باید بره، بعضی ترسوها میگفتن این سید چی میگه باش نهلن، کشوری که الان 5-6 هزار مستشار امریکایی، همه ارکان نظام دستش، میدونید ارتش پاموش بربرش بربر بود دست کی بود؟ امریکایی ها بود، گرگاه مالی. شاه کاره ای نبود، شاه فقط اونجا بشه که علازت ها آخری هم میگن خدایان شاه جامعه. ولذا امام اونا بعضی هم میگفتن چی میگه کشوری که همه این همه مستشار اینجاست، میگه شاه باید بره. 26 دی که شاه رفت، فرداش امام فرمودن که باید هر که میاد
اعلام براءت کنه.
نه، اول بنویسه سه تا مورده. یک این که بنویسه نفی رژیم سلطنتی کنه، دو تایید مبارزات ملت ایران، سه اشارت که مواضع خودش روشن، من کیم چیم چه موضعی دارم. بازرگان ملاقات اول که ملاقات دوم میخواست که میخوام با دوتا مرگو بره مشورت کنم بهش ندار محکم. دکتر سنجاوی اومد من نوشتش بردم به امام قرض زد، درش رو قد زد آوردم بودم یه آقای دکتر اینجوری باید بینست، این اون نوشت بردم دارم ملاقات. ببینید این حرکت عظیمی که امام داشت در اونجا، حتی تو هواپیما میاد میگه چه حالت داری؟ هیچ. ببین این حکایت از اون آرامشی میکنه که آدم به سرچشمه وصله، که میگفت امام اگه همه جهان یه سمت دایستن من یه طرف، اون کلمه حق
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای توکلی. ما زمانمون به پایان رسیده، در این 5 برنامه سوالات متعددی رو پرسیدیم و جناب علی هم خیلی لطف کردید، با روی گشاده پاسخ دادید. اگر که نکته‌ای باقی مونده، سوالی باقی مونده که ما نپرسیدیم و جناب علی مد نظرتون هستش که حتما در مورد صحبت کنید، در این بخش پایانی در خدمتتون هستیم.
نه من عرضی ندارم، شما سوالی دارید خدمتتون.
خیلی لطف کردید آقای توکلی، ممنون از همراهیتون، ممنون از تحملتون که پاسخگوی سوالات ما بودید. انشالله که خداوند به حضرت علی سلامتی و طول عمر عنایت بکنه. از چهره‌ای هستید که مایه برکت برای
تشکر
نظام
میکنم.
اسلامی است.
از شما و صدا و سیما که تلاش اینه که ورسه این خاطرات رو که از اول انقلاب باید این تدبیر میشد، این جوانهای من و جوانهای ما عجیب میشدن به. ممنونیم، تشکر.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که مجموعه مباحث و گفتگوهای ما با جناب آقای توکلی بینا در این 5 برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار. خداوند یار و نگهدار همه شما.
دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگم میشه این مبلغ کرایه که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اتمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو به من در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافت هدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30367 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی علیه السلام از کنار درب قصابی می گذشتند. مرد قصاب به حضرت عرض کردند: مولای من، امروز گوشت‌های بسیار خوبی آوردم. حضرت علی علیه السلام فرمودند: امروز پول برای خرید گوشت به همراه ندارم. مرد قصاب عرض کردند: مولای من، شما ببرید، من حوصله و صبر می کنم، بعدن حساب کنید. حضرت علی علیه السلام فرمودند: من به شکم خود میگویم صبر کن و اگر نتوانستم به تو میگویم صبر کنی. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. با افتخار با شما هستیم با این برنامه. امیدوارم که امروز هم فرصت داشته باشید برای همراهی برنامه سازان خودتون. لطفاً یار همراه ما باشید. روزتون دلپذیر دوستان عزیز، مخاطبان برنامه قرار. در این جلسه هم همچون جلسه‌های گذشته پیرامون موضوع گسترش تشیع در خدمتتون خواهیم بود و امروز با تهدیدها و فرصت‌های تشیع و این مذهب آشنا خواهیم شد. امروز هم با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
برنامه امروز رو هم با یک پرسش آغاز کنیم. اینکه استاد، گسترش تشیع با چه تهدیدها و آسیب‌های روبرو هست؟
اولا مهمترین تهدیدی که پیش روی تشیع هست، بلکه پیش روی جهان اسلام هست، مسئله شیعه حراسی است که ما در جلسات قبل هم بهش اشاره کردیم. تأکید میکنم که این تهدید صرفاً چالشی برای مذهب تشیع نیست، بلکه یک تهدید بزرگ برای جهان اسلام هست.
بله.
و این تهدید در واقع یک منشأ بیرونی داره.
بله.
و اتاق فکر اون و حتی اتاق عملیات اون در آمریکا و اسرائیل و انگلستان هست. امثال وهابیت، النصره و داعش و گروه‌های تکفیری، اینها ابزار عملیات هستند.
بله.
برنامه و هدف این عملیات شیعه حراسی هم خیلی روشن هست. برنامه این هستش که جهان اسلام تضعیف بشه از طریق درگیری‌های بی حاصل و عرض می‌خونم که به دور از موازین انسانی و عقلانی و علمی. ببینید، وقتی پدر و مادر یک طفل 3-4 ساله رو جلوی او میکشن، سر میبرن، این بدور از هر گونه موازین انسانی است و داره این داخل امت اسلام اتفاق میفته. اینها واقعا مصیبت بار هست برای کلیت جهان اسلام.
بله.
و هدف این برنامه شیطانی هم تأمین امنیت و ایجاد یک حاشیه امن هست برای رژیم جعلی اسرائیل.
اصلا یکی از پروتکل های صهیون همینه.
بله، خدمتون عرض میکنم که این یک تهدید بیرونی است و بسیار مهم هست. آیا فقط تشیع با این تهدید مواجهه؟ خیر، این مهمترین تهدید هست و بیرونیه و خیلی هم مهمه، اما ما تهدیدهای درونی، در واقع آسیبهایی هم داریم که درون مذهبی است و این آسیب رو من وقتی میخوام آسیب ها رو میخوام توضیح بدم، باید در واقع برگردم به یک بحثی که جلوتر انجام دادیم. گفتیم تشیع مراتبی داره. تشیع محبتی یک مرتبه از تشیعه و اون تشیعی است که شیعه اعتقادی هست شخص، اما یعنی اعتقاد به امامت اهل بیت داره، اما تاکیدش رو ابراز محبته،
بله،
روی عشق ورزی به اهل بیت. خب این خیلی خوبه، اما این اولین گام در مراتب تشیع هست. خیلی این گام ارزشمنده، یعنی کسی که به یک عشق شدید به اهل بیت میرسد این خیلی جلو آمده، اما همه اون مسیری که اون میتونه جلو بره این نیست،
بله.
یعنی باید اون گام‌های مهمتری پیش رو داره، باید اینها رو هم برداره. گام دوم این هستش که این شخصی که آمد عشق به اهل بیت رو پیدا کرد، حالا باید بیاد به اون اعتقادات و معارفی که در مکتب اهل بیت هست توجه بکنه و اینها رو عمیقا بیاموزه و اینها رو در واقع در ذهن و در واقع جان خودش عمق ببخشه. و مهمتر و از در واقع گام بعدی که از این دو گام هم مهمتر هست، گام نهایی این هستش که تلاش بکنه در اقدامات عملی و در رفتارهای خودش از دستورات اهل بیت تأثیر بکنه،
بله.
که در واقع یک تشیع محبتی شد، یک تشیع اعتقادی و یک تشیع در واقع رفتاری. همه اینها در همون مذهب تشیعه، یعنی در واقع اون اندیشه امامت شیعی داره، اما این مراتب لازمه. حالا در برابر این روند، اگر این روند در واقع دنبال نشد چه اتفاقی میفته؟ اگر این روند دنبال نشد ما چند آسیب درون مذهبی شیعی خیلی جدی داریم،
بله.
اولا غلو که یک آسیب در واقع دیرینه و کهن هست که از عصر ائمه بوده و این گاهی حتی منجر به کفر و خروج از اسلام میشه. آسیب دوم تسامح در پایبندی به دین هستش و تسامح در دینداری، در واقع این که فقط دلت پاک باشه مثلا،
بله، زیاد شنیدیم،
بله خدمتتون. این در واقع همراه هست بعضن با برداشت های نادرست از بعضی از معارف دینی، مثلا برداشت نادرست از آموزه شفاعت که حتی این باید در برنامه های دیگر اینها باز بشه. گاهی در واقع این برآمده از توجیهات نادرستی هستش که در واقع افراد درباره کارهای خودشون دارن. در روایتی داریم که امام معصوم علیه السلام فرمود، این روایت در کتاب شریف کافی جلد 8 میشه روزه کافی صفحه 228 آمده، میفرماید از هر 1000 شیعه یک نفر شیعه واقعی است، از هر 1000 شیعه یکی شیعه خالص و واقعی است. شیعه باید راستگو و درست کردار باشد. فرمود انما شیعه تو علی علیه السلام من صدق قوله فعله. شیعه علی علیه السلام کسی هستش که فعل او، سخن او رو تصدیق بکنه،
بله.
خب تسامح در پایبندی به دین آسیب مهمی است که ممکنه در بین شیعیان اتفاق بیفته. خرافه ها و باورهایی که اینها عقل پذیر نیستند و هیچ مبنای شرعی ندارند، این هم ممکنه در بین شیعیان باشه. و آسیب مهم دیگری که ممکنه پیش بیاد جعل سنت های بی پایه و اساسی است که اینها پایه و اساس شرعی نداره و اون وقت اصرار هم میشه بر تداوم و حفظ این سنت ها و گاهی بعضی از این سنت ها باعث وهن شیعه هم هست، یعنی این سنت رو بر واقع به عنوان شاخص شیعه معرفی میکنه در حالی که هیچ پایه و اساسی نداره. اینها هم مواردی است که در واقع ائمه علیه السلام فرمودن اینها شین و ننگ ما میشود،
بله.
اینها در واقع آسیب هایی است که حالا انشالله ادامه بحث رو خدمتون خواهیم بود.
بسیار عالی، بهره‌مند شدیم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم و امروز داریم در مورد تهدیدها و فرصتها صحبت میکنیم. بخش دوم برنامه رو از همین لحظه آغاز میکنیم با یک پرسش دیگه از محضر استاد. اینکه در برابر تهدیدها و آسیبهایی که مذهب تشیع با اونها مواجه هست چه باید کرد؟
خدمتتون عرض میکنم این بحث در واقع پاسخ به این سوال خیلی بحث‌های پردامنه‌ای رو می